تایپ بفرمایید من همینطور مباحث هم رو میگم بی خودتون انشالله ازیدش میفرمایید
انشالله بفرمایید.
تو بحث تربیت کودک حالا یکی از اولین بحثا شد این باشه که بیا از ضرورت تربیت بچه ها چطوری و تو مبانی دینی ما و آیات روایت ما نسبت به بحث تربیت کودک و اهمیتش صحبتی شده یا نه. بله ما کرات تو روایت میبینیم مثلا تو یک روایتی از نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه داریم که حضرت فرماد فرزند نیکو الولد الصالح من ریاحین الجنه گلهای بهشتی است، یا امام صادق علیه السلام داریم که میگه میراثی که خدا برای بنده مؤمن خودش قرار میده فرزند یافته. نشون میده که بحث تربیت کودک بحث مهمیه و بعد بهش پرداخت و چون بالاخره یک تعبیری یه بار مرزی بند خودش هم تعبیر قشنگی بود که فرمود که ما بعضی وقتا اجتماع رو که واردش میشیم شروع میکنیم نقد کردن و نسبت به اون رفتاری که مردم تو اجتماع دارن همیشه اظهار نظرهایی داریم، اما غافل از این که اجتماع رو همین خانواده ها تشکیل میدن. تعبیریشون و تشبیهشون این بود که اجتماع مثل یک اقیانوس و دریایی میمونه که بالاخره همه جور افراد توش وجود دارن و اون چیزی که این اقیانوس و دریا رو باعث شده تشکیل پیدا کنه رودخانه هایی هستند که آبها رو به این دریا انتقال میدن. پس دریا تشکیل شده از آب رودخانه هاست. حالا اگر این رودخانه ها آب شیرین باشه این دریا ما آب شیرین میشه، رودخانه ها تلخ باشه آبش تلخ میشه، شور باشه آب شور میشه. بعدشون اینجور گفتن میگفتن که این مثال اینجوریه که ما اجتماع و جامعه رو همون اقیانوس و دریا میبینیم و خونه ها رو مثل خونواده میبینیم.
درست.
اگر خونواده ها این کسایی که خروجه خونواده هست همون افراد و تربیت یافته خونواده ها اگر خوب تربیت یافته باشن تو خونواده اینا تو صحنه اجتماع خوب از خودشون واکنش نشون میدن. آدم های تربیت یافته که همون شخصیتی که تو خونواده تشکیل یافته رو توی اجتماع هم داخل از خودشون بروز میدن. اما اگر تو خونواده ها خوب تربیت نشده باشن تو اجتماع هم همون بحث. پس بحث تربیتی که تکیه خانواده یکی از بحث‌های پایه‌ای مبنایی و ریشه‌ایه که اینه بالاخره اون شخصیت اولیه بچه ها توی خانواده شکل میگیره و اگر بچه ها خوب تربیت بشن قطعا تو اجتماع و تو مسئولیت اجتماعی و تو مدیریت اجتماعی که بعدا وارد خواهند شدن واکنش خوبی از خودشون خواهند داشت. تربیت نشده باشن که نمیشه. پس اگر ما بعد رضا اعتراض به اجتماع داریم که چرا مثلا فلان رفتار نمیشه، چرا مثلا تو محیط کار، چرا تو محیط دانشگاه، چرا تو محیط بیمارستان یا انواع اقسام قشرهای مختلفی که وجود دارن بر اساس اعتراض داریم، اینا خیلی ریشه تو خانواده داره. اگر این افراد تو خانواده خوب تربیت شده بودن قطعا تو اجتماع هم رفتاری مناسب.
خب
حالا تو بحث خانواده که مهمه و این چیز کردیم، یکی از مهمترین کسایی که تو بحث تربیت بچه‌ها مؤثرن خب قطعا خود پدر و مادرن. دیگر سوالای شما این بود که ما از کی تربیت نسبت بچه ها شروع کنیم. واقعیت اینه که آموزش ها باید مناسب با سنین مختلف باشه. یعنی هیچ وقت این تربیت بچه ها از نظر خانواده قطع نخواهد شد. همچنین چیز مستمر بود. و قبل از تولد بچه ها هم شروع میشه. اولین گامش هم انتخاب درست همسره. ما داریم تو بعضی وقتا بالاخره اگر میخواهید ازدواج کنید تو بعضی ازدواجات برید مثلا به دایی طرف نگاه کنید، به مادرش نگاه کنید، به خانواده‌اش نگاه کنید. چرا؟ چون بعضی از چیزا رو ما تو بحث تربیت هم داریم که از طریق ژنتیک انتقال پیدا می‌کنه. ببینید نگاهش به اون کودک بنا به خانواده بالاخره به دنیا بیاد و تربیت بشه، یعنی اگر داری همسر برمی‌گزینی به این نقطه هم توجه داشته باش که بخیر بناس با توجه به این خانم یا این همسری که داری یا آقایی که داری، حالا هر دو طرف چه کسی که میخواد با یه آقا ازدواج کنه خانم یا یه آقا میخواد با یه خانم ازدواج کنه، نسبت به هر دو همسر میفرماد نسبت به خانواده‌شون حساس باشید. چرا؟ چون فرزندی که میخواد به دنیا بیاد ناخودآگاه یه سری مسائل تربیتی و روحی روانی رو به صورت ژنتیک از خانواده پدر یا مادرش به ارث میبره.
درسته.
از قبل از تولد بحث تربیت اهمیت داره که از انتخاب همسر شروع خواهد شد و بعد ما حتی ببخشید تو بحث تشکیل نطفه بچه سفارشاتی داریم که تو چه ساعاتی باشه، تو چه حالاتی باشه، چون اینا تو روحیات و روان بچه تأثیر گذاره. اینکه بالاخره یک سری آداب خاص معنوی تعریف شده، یعنی حتی برای اون بستر اولیه‌ای که بناست بچه تشکیل بشن هم یه سری آداب داریم، یعنی اونجا این دستورات که حالا مفصله، من نمیخوام وارد اینها بشم
درستا،
چون خودش یک بحث مفصلی داره، ولی نگاه کنید تو قصوده به وایو و بحثای اینجوری ما میبینید که روی اینم اهمیت داشتید، یعنی اونجا هم ما نقش باز داریم
درستا.
بعد که جنین تشکیل شد باز یه سری دستورها داریم که پدر و مادر و مخصوصا مادر یه سری آداب رو رعایت کنند، یه سری دستورات شرعی داده شده، یه سری رفتارها دستور داده شده که اینا روی جنین تاثیر گذاری شدن. از علم پزشکی هم اثبات شده که از یک مثلا تاریخی به بعد، حالا یادم نیست چند ماهگیش اینو استناد مثلا بچه میشنوه از مثلا فضای پدر مادر رو، حالا چیزای دیگه‌اش که جای خودش به صورت طبیعی و ما اونجا هم داریم. از یعنی پس اگر ما خود تربیت کودک رو بگیم، از قبل از تشکیل خانواده بحث تربیت کودک مهمه تا وقتی که این بچه ارتباطش با خانواده هست، که این ارتباط با خانواده هیچ وقت قطع نمیشه، یعنی که خدمتتون میگم تا ابد این ارتباط وجود داره، ولی خب نوع تربیت ها متفاوت میشه. خب قبل از تولد یه جور نقش در مادر بودیم و بعد از تولد، خب بعد از تولد مثلا من یه روایتی فکر میکنم از خدمتون عرض کنم که امام صادق علیه السلام، این جالبه بهش توجه کنیم، حالا آدرس روایتم بعدا خدمتون میگم، که حضرت میفرماید مثلا وقتی کودکتون به سن 3 سالگی رسید بهش مثلا کلمه لا اله الا الله رو بیاموزید و اینقدر بگید که این لا اله الا الله تو ذهنش هر چیز تاثیر. بعد فرمودن مثلا وقتی 7 ماه دیگر گذشت مثلا محمد رسول الله صلوات الله علیه و بهش آموزش بدید، همینو بگید و بعد رهاش کنید مثلا تا 4 سالگی. بعد میفهمم تو 4 سالگی این داریم این روایت جالبه طلبات فرستادن رو بهش یاد، این خیلی مرحله به مرحله، یعنی از توحید شروع میکنه، از کار رو بهش یاد دادن، محمد رسول رو یاد دادن، بعد اهل بیت رو ائمه رو یاد دادن، بعد میفهمم تو 5 سالگی بهش سمت راست و چپ رو یاد بدی تا قبله رو مثلا بفهم، بعد سجده کردن رو یادش بدی، بعد تا 6 سالگی مثلا، این که دارم میگم 6 سالگی عنوانی که تو روایت ذکر شده ها، یعنی نیست که مثلا مثال بزنم، یا بعد میفهمم که جلو روش نماز بخونید، جلو روش رکوع سجده برید تا 7 سالش تموم بشه، همین که جلوش دارید نماز میخونید رکوع سجده میرید خود بچه یاد میگیره، بعد وضو ساختن رو یادش بدید تا 9 سالگی، بعد 9 سالش میشه دیگه همینا رو خود به خود یاد گرفته،
یعنی مرحله به مرحله داره،
بله مرحله به مرحله اینا بعد آموزش داده بشه و خدمتتون عرض کنم که مورد توجه قرار بگیرم. مثلا توی روایتی دیگه هم از امیرالمومنین علیه السلام داریم که اون نامه‌ای که به امام حسن علیه السلام می‌فرما، تعبیرشون اینه که قلب کودک مثل یک زمین کاشته شده است که هر چی برس توش بکاری می‌پذیره، یک زمین بایری است، شما هر اگه توش گل بکارید گل میده، درخت میوه بکارید زمین کاکتوس بکارید کاکتوس میده، مثلا خدمتتون عرض کنم پس می‌پذیره بچه هر چیزی تو قلبش نهفته بشه، نشون میده که اهمیتش خیلی بالاست. خب تا سن 7 سالگی، از 7 سالگی بعد کم کم یه خورده ارتباط پدر مادر محدودتر میشه، چون یه سری ساعات رو بچه بعد تو مدارس بره، اونجا باز دقت میشه خب تحت تعلیم کدوم معلم، کدوم مدرسه، چی کسی داره به این تربیت میده، تو چه جمعی، چون ما تو بحث‌های تربیتی تقریبا اینو به روانشناسی اثبات کرده، این قابل تقریبا اشتراک دارن همشون، اتفاق نظر وجود داره که ماها 4 تا عامل مهم تربیتی وجود داره، یکی بحث ژن، یکی بحث مربی، یکی بحث محیط، یکی بحث تغذیه است و غذا، یعنی این 4 تا بیشترین اثر رو تو بحث تربیت کودک داره. خب ژن که تو انتخاب همسره، مربی تا یه جایی پدر و مادرم، از اونجا بعد معلم ها و اینا هم حساب میشن. پس اگر ما میخوایم اینو تو مدرسه بفرستیم، بعد دقت کنیم شرط تعلیم کدوم معلم، ولی میخواد بره ریاضیات بگیره، ولی میخواد بره ادبیات یاد بگیره، ولی میخواد بره مثلا دروس فنی رو یاد بگیره، علوم اجتماعی جغرافی یاد بگیره، اما همین که طرف تحت تربیتش قرار میگیره، خود به خود وجوه دیگه تربیتی بچه معلم ازشون تاثیر گذار، علاوه بر اینکه معلمش که محیط هم پس مهمه، کدوم چه جمعی، بچه‌هایی که کنارشن کیان، اونا تو چه خانواده‌ای تربیت شدن، اونا تو چه، چون اینا ناخودآگاه رو هم تأثیر میگذارن.
پس
تو مراحل بعدی دقت به این مواردم تو بحث تربیت بچه خیلی مهمه. حالا پس اگر میخوایم بگیم تو چه سنی، من عرض کردم به سوال اجماع که ما از قبل تا اونجایی که هست، حالا هر مرحله متفاوت میشه، خدمتتون عرض کنم که خب حالا پدر مادر چه روشی رو انتخاب کنن. برای تربیت بچه. اصل اولیه اینه که ما اگر میخوام روی کسی تربیت بذاریم بحث محبت و مهربانی خیلی مهمه.
درست. یعنی
تربیت عاطفی بچه تو گام اول که بچه ها پدر مادر رو دوست داشته باشن، که پدر مادر با یه نگاه محبت آمیز نگاه کنن، که چرا چون پدر مادر بهشون محبت. اگر ما بخوام به بچه هامون تشر بزنیم محبت آمیز نباشه، قطعا تحت تربیت ما فرا نخواهند گرفت، از ما فرا خواهند کرد.
درست.
ما اگر میخوام کسی رو تربیت کنیم، اصل اولیش اینه که اون رو بالاخره مرید خودمون کنیم و ما محبوبش بشیم، ما معشوقش بشیم به عنوان پدر مادر، که بچه احساس امنیت بشه پدر مادر. این اصل اولیه است که تو همه سنین باید رعایت بشه، مثلا تو از اوایل سنین کودکی، و مخصوصا دخترها رو باید بیشتر مورد توجه قرار داد. ما متأسفانه خیلی وقتا که می‌بینیم بعضی از بچه‌ها از خانواده گریزانن و تو محیط اجتماع دنبال رابطه‌های دیگه می‌گردن، اینا اکثرا تو بعد عاطفی مشکل دارن، چون تو خونه‌هاشون از نظر عاطفی تأمین نشدن. متأسفانه بعضی فکر می‌کنن مثلا عذر می‌خوام بخاطر مثلا دفعه جنسی و گرایش جنسی، نه نه، اکثرا به خاطر بعد عاطفی و بعد گرایش دیگه تو کار میاد. اما اگه اینا تو خانواده تأمین بودن از عاطفی، هیچ وقت بیرون ارتباط نمیگیره. پس محبت پدر مادر تو گام اول خیلی مهمه. نکته مهم دوم اینه که ما رو خودمون رو عامل به مباحث دینی بدونن، یعنی همون روایتی که امام صادق میفرماد کنو دو آدم ناس به غیر الفنتی کن، مردم رو با غیر زبونتون به دین دعوت کنید با رفتارتون. این فقط نسبت به بیرون نیست، نسبت به محیط خانواده هم هست، چون اعضای خانواده هم جز همون مردم هست، کسان که بیشترین ارتباط رو با ما دارن. وقتی میبینه خب این بیشترین ارتباط هم داره، یعنی من ممکنه تو محیط اجتماع، تو کلاس درس هم، تو محیط کار هم، بیاد بیرون رفتار مناسب ازم سر بزنه، اما تو خونه که بیشترین اوقات دارم میگذرونم رفتار مناسب از ما سر نزنه. خب بچه دارن اینو میبینن، کاملا دارن دروغگویی منو میبینن، ریای منو میبینن، عمل نکردن خودم. خب دیگه چجوری میشه طرف باشه که بچه ها تربیت دینی بشن؟ پس بعد از محبت مهمترین نکته اینه که خود پدر و مادر عامل به دستورات دینی باشن و دین رو عمل کنن، خودشون نماز اول وقت بکنن، بچه ها خود به خود یاد بگیرن. حالا ما مثلا به عنوان مثال خیلی از پدر مادر هستن که دیدید حالا توی فضای کرونایی هم عکساشون توی اینترنت میاد که من پدر مادر زنان نماز میخونن، چه خوبه پدر جلو امام جماعت بشه، مادر به پدر اقتدا کنه، بچه یاد میگیره که آقا مثلا پدر جایگاهش کجاست. دیده شده درست. بچه کوچیک چادر سرش میمونه، یه بچه کوچیک میاد یه یکی دو رکعتی هم با پدر مادر میاد. خب این وقتی این عمل رو از پدر مادر، این تو نماز خوندن، تو رفتارهای دیگه هم همینطوره، حالا بعدش بعد از فرایض و واجباتی که دارن میبینن، تو بس اخلاقیات هم همینطوره. اگر اون پدر مادر هیچ وقت دروغ نمیگن، اونم یاد میگیره هیچ وقت دروغ نگن. اگر اون پدر مادر هیچ وقت دزدی نمیکنن، هیچ وقت اسراف نمیکنن، هیچ وقت توهین نمیکنن، احترام به پدر مادرشون رو دارن، همسایه‌داری میکنن و دیگر موضوعات. پس عملگرایی هم خیلی مهم. نکته سوم، اینا هر جاش نیاز بود شما بگید، من همین صورت
خواهش میکنم بفرمایید، خیلی کامل و جامع شما دارید توضیح میدید، ممنون.
تو مباحث اعتقادی فرمودن که سعی کنید غیر مستقیم آموزش بدید، چون برای بچه های کوچیک، چون بچه های کوچیک فعلا ذهنشون بسیار باور چیزی غیر مستقیم، اینا رو با توحید غیر مستقیم، با معان غیر مستقیم، با نبوت باشته کنید، با مثال و تشبیه استفاده کنید. مثلا داریم که بعضی وقتا مثلا بچه‌ها ممکن سوال کنن خدا کجاشون، بچه‌ها مادی و جسمی خدا رو همه چیز رو دارن می‌بینن، هر چی دارن من جز محسوسات یا با چشم می‌بینن یا با میشنون یا لمس می‌کنن یا مزه می‌کنن، یه چیز نامحسوسی خیلی سخته براشون. مثلا مثال زدن که برای بچه کوچیک، این برای مثلا بچه کوچیکه، مثلا شما می‌تونید با یه شربت مثال بزنید، خدا دیده نمی‌شه ولی همه جا هست، دونه قند مثلا توی لیوان بشید همش بزنید، قنده میگیم که قند نیست، ما وقتی میخوریم قند همه جای این لیوان هست و دیده هم نمیشه.
درست.
این برای اون سن کوچیک، این برای دانشگاه گفته نمیشه ها، چون اونجا بالاخره سن روش کرده، عقل روش کرده و سوالات جدی‌تری داره و این شبهه بشید، اما برای بچه کوچیک متناسب با سن اون میشه از این تشبیهات استفاده کرد.
درست.
یا مثلا مثال دیگه که وجود داره تشبیهات دیگه. پس غیر مستقیم و با تشبیهات تشبیهات، اما برای بعضی از مفاهیم دیگه باید به صورت مستقیم آموزش بدیم.
مثلا
انفاق رو باید مستقیم آموزش دادن، عنوان مثال دروغ راستگویی رو مستقیم آموزش دادن، رفتار درست رو مستقیم آموزش دادن، اینا باید بگیم به بچه‌ها، یعنی یاد بدیم که این کار خوبی است، کار درست و یاد گرفتن این مفاهیم و آموزش این مفاهیم و ذهنشون تثبیت تو ذهنشون خیلی مهمه. روش سوم روش الگودهیه. پس که داستان ها، اما داستان های دینی، شخصیت های دینی داریم، هم شخصیت ملی داریم و هم شخصیت های جهانی داریم که آدم های خوبی بوده. درسته. مسلمان نبودن، ما آدم خوبی بوده، آدم انسان رو فداکاری بود آدمه. ما از این سه درخه الگوهایی که وجود دارن به صورت کتاب داستان، کتاب داستان کتاب های خوبی تو اصل بازار هست که در مدارا بگردن کاملا میتونن پیدا کنن. اونجا به وسیله داستان خوندن برای بچه‌ها، کتاب معرفی کردن، شخصیت رو معرفی کردن. و همین شهید سلیمانی چقدر رو بچه‌ها تأثیر گذار بود. مثلا من می‌بینم تو هم فامیل، هم تو بچه خودمون، هم بچه یک شخصیتی که اینجوری بوده چقدر باورهای بچه‌ها رو می‌تونه تحت تأثیر قرار بده. حالا من هزاری هم بشینم حرف بزنم شاید تأثیر نپذیره به این راحتی. اما وقتی الگو بهش معرفی کنیم، اون شخصیت کامل و جامعی که تونسته کار انجام بده، میتونه موثر بشه. پس معرفی الگو و اینها میتونه که از روش‌های بسیار موثر تو بحث تربیت کودکان باشه. یه سوال دیگه هم شما داشتید که چرا تو بحث تهاجم فرهنگی میتونه موثر باشه؟ ببین فرهنگ غرب، اصلا غرب مهمترین کارش بحث استعمار و استکبار. بعد دنبال اینه که همه دنیا بندش باشه و همه منابع مادی دنیا رو برای استفاده خودش تحت اختیار قرار بده. یه زمانی استعمار خاصی داشتن کشورها رو، بالاخره از نظر فیزیکی و از نظر نظامی تصاحب میکردن، الان به نظر از نظر فکری میان تصاحب میکنن. و مهمترین مانع این روحیه استکباری و استعماری خدمتتون عرض کنم سیاست قصد مباحث دینی است، چون دین کاملا با ظلم مقابله میکنه. دین ظلم ستیزه. دین آموزهای دینی و شما تو قرآن نگاه میکنید به مخاطبش یاد میدن که در مقابل زورگویی بایستن. الگوهای دینی ما همین رو میگه که تو قضیه کربلا با یکی عدد کم بود اما جلوی ظلم و انحراف ایستادن. خب این بزرگترین مانع برای اون برنامه سیاسی قطع و بس استعمار و استکباره که بیاد روحیه جهاد رو از دین بداره. پس چون این مهمترین مانع، دشمن مهمترین تهاجم فرهنگی خودش مقابله با دین میدونه، چون باورهای دینی مانع اون سیاستهای اونها هست. یا چیکار میکنه؟ مثلا یکی از کارهایی که تو تهاجم فرهنگی قرض صورت میگیره که مثلا جوانا رو به مادی گرایی سوق بدن، به مصرف گرایی سوق بدن، حرص و طمع تو اینا زیاد کنن، شهوت گرایی تو اینا زیاد کنن، بحث جدایی دین از سیاست رو مطرح کنن، یعنی همه اینا مطرح میشه. خب ما اگر بتونیم بچه‌هامون رو خوب تربیت کنیم و تربیت دینی ناب، چون بالاخره تو دینم ممکنه بعد از بالاخره برداشت و تربیت و چیزی که از دین میشه انحرافی باشه، یعنی برداشت غلطی از دین باشه، اما اون دین ناب رو اگه ما بزنیم بچه ها یاد بدیم، این خودشون تربیت یافتایی میشه که در مقابل این سیاست استعماری غرب بالاخره بیشترین مانع میشن. روحی استقلال طلبی رو دین یاد میده، روحی رشد رو دین یاد میده، روحی مقاومت رو دین یاد میده، روحی ظلم ستیز رو دین یاد میده، روحی معنویت گرایی رو، روحی اینکه خب بالاخره اگه ما جوانامون اهل شهوات باشن کم کم مسئله روز باشن کم اهمیت میشه. چون بالاخره اینقدر اون قوتش زیاده که اینا نسبت به امور جاری خودشون بیمسئولیت بار میان. کسی که بیمسئولیت بار بیاد داره فرده کشور هم نمیتونی کاری انجام بده. پس ما اگه بتونیم اینا رو با مباحث دینی اینجور بار بیاریم، قطعا بزرگترین کار در مقابل تهاجم فرهنگی غربه. چرا که تهاجم فرهنگی غرب بزرگترین مانع خودش رو معارف دینی میدونه و فلش تهاجم میشن به سمت همین مباحث دینی.
خیلی خیلی لطف
میکنم که همه اون
بله خیلی عالی، خیلی ممنون حاج آقا، خیلی لطف کردید، مطالبتون خیلی منسجم و کامل بود. انشاءالله که استفاده میکنیم از این مطالب و آنده هامون هم استفاده میکنن. امری ندارید؟
بزرگواری بشه که مفید واقع شده باشه. لطف کردید،
متشکرم، تاعتتون قبول، التماس دعا، خدا نگهدار شما.